درود 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 به پادکست پیاله‌چی خوش آمدید. خوش آمدید جناب خانم مهرآسا و آقای پیام و خوش آمدید شکارچی گلوبالیستای نازنینم. میدونی که شکارچی جان الان امروز برای اولین بار مهرآسا جان شما را جلوتر زد در پیوستن به پادکست. ایشان اول ظاهر شدن بعد شما. خلاصه آره اجازه بدید. بله شنوندگان نازنین، شما دارید الان به پادکست پیاله‌چی گوش میدید در ساعت 8 عصر کالیفرنیا، ساعت 6 و نیم صبح تهران، در تاریخ 6 آگوست یا اوت 2024، در این روزهای پرتب و تنش و واقعا غیر قابل توصیف. یعنی آدم باید الان این روزها الان زنده باشه تا درک بکنه که چی دارم میگم که غیر قابل توصیفه. چه حالتی الان به صورت مشترک در بین مردمان جهان، جهانی که خیلی هم کوچیک شده، تبدیل به یه دهکده شده، الان وجود داره و خلاصه آیندگان واقعا روی ما قضاوت خواهند کرد و واسه همینه که بنده و همگنان من شاهد ایستاده داریم میبینیم. وقتی که داریم چیزی رو میبینیم، نیکیش و کجیش آشکاره اکثر اوقات، فقط بعد چشم بینا داشته باشید و میبینید. به هر حال امروز میخواستم همچنین تشکری بکنم واقعا از صمیم قلب از شکارچی گلوبالیست‌های نازنینم که هی دونه بدونه یکی بعد از دیگری این تیترای محشر رو واسه این پادکست ما ارائه میده و این دیروز هم مال ایشون بود، نمیدونم پرس بری روزا که ایشون تشریف نداشتن من یه دونه گذاشتم. معمولا تیترایی که من میزنم خیلی تخمیه، یه چیزی که فقط اشاره بکنه به محتوا و اینا که فقط تیتری باشه، ولی در کار جناب شکارچی واقعا ظرافت رو خیلی قشنگ میشه دید. مرسی شکارچی جان، دمت گرم. ان‌شاءالله یه روزی ما میلیاردر بشیم، از طرف این ما جبران محبت های شما رو خواهیم کرد. $2 خودمان نگه میداریم، بقیهش مال شما. والا دیگه چیکار کنیم؟ حالا ببینیم. بله امروز واقعا همونجوری که شکارچی بهش اشاره کرده، این داستان خب زدن این جمهوری ملاها رو، غیرتشان برانگیخته شد که مهمان رو ما رو داری تو خاک خودمون میزنی، بس واسه دو تا چیز باید تند رو سرویس کنیم، هم مهمان ما رو زدی هم توی خاک ما زدی، بس باز جوابت بدیم. ولی این جواب دادنش شده داستان 1001 شب. از همون اولش که رسانه های غربی داشتن اصلا آب از لبولوچهشون داشت میریخت و اینا لح لح میزن، آره همین شب، همین در عرض 48 ساعت، همین چی فلان. از اون طرف هم خلاصه آقایان تو تهران وا نمیدادن، اونا هم یه جورایی اونو بادش میکردن و اینا. بعد حالا رسیدیم به اینجا، خلاصه من دهنم خوش شد واسه یه نوشی بزنم و در ذهن نوش زدن این میکروفون های کوهست رو تقدیمتون بکنم و بفرمایید.
سلام درود خدمت پیاله‌چی عزیز و مهرآسا جان نازنین. بله خواهش میکنم بابت تشکرتون. بله این رژیم جمهوری اسلامی الان دقیقاً بکنم الان بیش از یک هفته باشه که این بازی مسخره رو راه انداخته که ما امروز میزنیم، 24 ساعت بعد میزنیم، 48 ساعت بعد میزنیم. حالا اسرائیل هم تو این هیریویری داره استفاده میکنه و روزانه الان دیروز 5 تا از سران رده بالای حزب الله رو حذف کرد. یعنی هنوز اینا هیچ کاری نکرده، اسرائیل داره روز 4-5 تا از اون فرماندهان ارشد حزب الله رو که شاید الان بالغ بر 300 400 500 تا از اون نیروهای درجه یک که حزب الله رو از هفته اکتبر سال گذشته تا الان اسرائیل حذف کرده، با اینکه حزب الله به هیچ وجه وارد بعد از حمله حماس به اسرائیل و حمله اسرائیل به نوار غزه به هیچ وجه وارد جنگ نشد، ولی تا به حال خیلی از اون نیروهای کادر درجه یک و رهبریش رو خوشبختانه تا الان از دست داده. تیتر دومه
اجازه منظورتون نمیفهمم، قبلی که چیز کنید ببخشید، یعنی چی وارد جنگ نشده؟ بس این همه موشکایی که از جنوب لبنان پرد شده طرف اسرائیل از موقع از زمان هفتم اکتبر، اینا جنگ حساب نمیشه؟ اینا چیه، قلقلکه چیه؟
نه منظورم از وارد جنگ شدن یعنی یک جنگ مثلا روزانه، اینکه روزانه اینا بخوان با اسرائیل بجنگن، حالا یه سری موشک پرتاب میکنن اون گنبد آهنین توی آسمون منهدمشون میکنه یا به یه سری مثلا جاهایی میخوره که تلفات انسانی چندانی نداره. من منظورم از جنگ یعنی جنگ مستقیم، یعنی که حزب الله مثلا زمینی حمله کنه، چون توی شمال اسرائیل هم مرد هستن، منظورم اینه که زمینی مثلا مثل اون کاری که حماس انجام داد و به صورت زمینی حمله کرد به اسرائیل. بله منظورم اینه.
اوکی بفهمید. بله بفهم.
تیتر دوم پادکست امشب ما هم میدونید که دیروز حزب دموکرات و خانم هریس اون آقای تیم والز فرماندار ایالت مینسوتا رو به عنوان معاون ریاست جمهوری تعیین کردن که یک فرد بسیار بسیار رادیکال چپ و کسی است که در اون سال 2020 و بعد از اون شورش های اون داستانه به قول شما کذای جورج فلوید که هیچ وقت هم مشخص نشد آیا همچین شخصی واقعا مرده کشته شده، چون هیچ عکسی از جنازه‌اش و اینا هیچی بیرون نیومد. وقتی اون اراذل اوباش آنتیفا و بی ال ام با پولهای جورج سوروس داشتن شهرهای آمریکا رو آتیش می‌زدن، این آقای تیم والز اون موقع فرماندار ایالت مینسوتا بود، هیچ کاری نکرد، گذاشت خوب شهرها رو آتیش بزنن. و همین خانم هریس هم که اون موقع معاون بایدن به عنوان معاون بایدن انتخاب شده بود پول جمع می‌کرد و اونهایی رو که پلیس می‌گرفت و به زندان مینداخت رو وسیقه میذاشت و آزاد میکرد و دوباره اینا شروع میکردن به اون کاری که بعد انجام میدن. و آقای ترامپ هم خیلی تشکر کرد از خانم هریس بابت این انتخابش و گفت که این کار شکست دادن هریس رو باز هم آسونتر میکنه. ولی من اینجا یه مقدار تحولات رو میبینم و مقایسه میکنم با اون اتفاقاتی که توی سال 2020 افتاد. یعنی سال 2020 ما فکر میکردیم که حزب دموکرات به خاطری که هیچ گزینه‌ای رو نداره که در مقابل ترامپ معرفی کنه و معمولا رؤسای جمهور در آمریکا دو دوره‌ای هستن و مخصوصا ترامپ که دوره اولش بسیار عالی بود، فکر میکردیم که حزب دموکرات میخواد حالا یه شخصیتی رو بیاره که حالا اگه شکست هم خورد زیاد مهم نباشه و به خاطر همین بایدن رو آورد و از زیر زمین هم بیرون نیومد و به راحتی هم فکر میکردیم که در مقابل ترامپ شکست میخوره، ولی خب دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. الان هم ترس از این هست که مثلا این خانم هریس باید قاعدتا یه شخصی رو به عنوان معاون انتخاب میکرد، قرار بود مثلا این آقای جاش شاپیرو فرماندار ایالت پنسیلوانیا رو انتخاب کنه یا اون آقای مارکلی فضانورد سناتور ایالت آریزونا، ولی خب هیچ کدوم از اینا رو چون احتیاج داشت بالاخره اون آرای 11 تا کالج الکترال آریزونا داره، 19 تا پنسیلوانیا داره، اینا خیلی مهم هستن، سوینگ استیت هستن، ولی هیچ کدوم از اینا رو اون آقای جاش شاپیرو رو به خاطر اینکه میگفتن یهودی هست و امکان داره با انتخابش اون در میشیگان اون رأی طرفداران حماس و فلسطین و اسلامگرا رو از دست بدن. ولی انتخاب یه همچین شخصی که از خود هریس هم افرادی در هست یه مقدار آدم رو میترسونه که نکنه اینا دوباره یه خوابی دیدن برای اون شب انتخابات و خیلی ریلکس خیالشون راحته که میگن. اتفاقا میدیدم توی این تایملاین فارسی که خیلی ها همینو میگفتن اینا چون احساس میکنن خیلی خیالشون راحته از برنده شدن و اصلا مهم نیست کی رو به عنوان معاون انتخاب کنم، مثلا یه شخصیتی که بسیار سابقهش حتی از حریص هم بدتر و خرابتر است. یه مقدار میترسونه این انتخاب ها آدم رو که اینا از رفتن حریص به کاخ سفید، این مافیایی که پشت این داستان هست، خیالشون خیلی راحته. میخواستم ببینم شما چه فکر میکنید.
والا اول میخواستم ببینم اگر مهرسا جان میخواستن چیزی بگن، چون من و شما مونوپولی کردیم از اولش میکروفونو داریم صحبتامونو میکنیم و جوابی هم دارم برای شما نازنین. یه فکری تو اون چیز دارم. بله بفرمایید مهرسا جان، شما حالتون خوبه؟
خیلی ممنون. درود. من خیلی خوشحالم که دوباره شما رو میبینم و بالاخره یه 24 ساعت عمرمون اضافه شد که تونستیم پیش شما باشیم. خیلی ممنون.
منم همینطور. بله.
پیامم اینجا هست و در مورد کامالا هریس و این چیزشو اگر میشه من همه چیزا رو میذارم شما، چون ما تو آمریکا هم نیستیم اونقدر. من واقعا از نظرات شما هست که چیزی یاد میگیرم. خیلی ممنون. مرسی.
حالا من یه سوال داشتم از مهرسا خانم، این که این آقای پیام چرا با اکانت خودشون نمیان تو اسپیس؟ چون این اکانت دارم به اسم آقای اریک و فکر کنم یکی دو هفته پیش من اون فالو کرده بودم، برام سوال بود که چرا با اکانت ایکس خودشون نمیان توی اسپیس.
با خدا نمیدونم. این اصلا همش هم بهش میگم که پیام تو با اکانت خودت بیا. بعضی موقع آخه کارش یه طوری هست که نمیتونه، مثلا چند روز پیش میتینگ داشته اینا، ولی الان اینجا نشسته. من کوکو سبزی درست کرده بودم جای شما خالی، نهار با هم خوردیم و الان اینجا نشسته داره به حرف شما گوش میده. اصلا مثلا میریم بیرون، ببخشید نباید حرف بزنم، میریم بیرون من باید بهش بگم که تلفن رو با خود برداشتی یا نه. اصلا این اهل این چیزا نیست، اصلا تو کال تو خط تلفن و این چیزا اصلا نیست. خیلی دیگه چیزه. بیا پیام
سلام عرض میکنم آقای سیار، آقای شکارچی، حالتون خوبه؟
عالی، مرسی، واقعا خیلی عالیه. پیام جان مرامشون اینجوریه، مرامشون در همون اینکلوژن واقعی هست. متوجه چی میگم؟ یعنی خب یه دونه کامپیوتر بازه، خب حالا اسمش به اکانتش، اسمش با خانم مهراز هست، خب چه فرقی میکنه؟ هر دوتایشون، هر دوتایی اون تو هستن دیگه. اون پس عجهیت داره به این که دوتا چیز سوا در آن واحد بخواه مثلا کار بکنن و اون سوایی وجود داشته باشه، اون جدایی باشه، ولی هر دوتا قشنگ با همدیگه توی یه اکانت حرف میزنن، کارشونو میکنن و شرکتشونو میکنن در اسپیس. چیزی از قناعت اسپیس کم نمیکنه، غنی هست هم به هر صورت و ما خیلی خیلی خوشبخت هستیم و خیلی خیلی دعاگوییم و متشکر از حضور بسیار بسیار نازنین و گرانقدر شما در این اسپیس محقرم و واقعا به ثروت و ارزشش می افزایی. بدون شماها و یعنی جمعتون میگم، شما سه نفر اینجا خبری نمی بود، فقط من می بودم و علی و حوزش و حوزی که بعضی وقتا لجن میگیره، تراوت تازگی شاید یه پیدا نشه، مقبلش میکردم میرفتم. شما دارید واقعا به من هر روز چیز رو میدید که شوق این رو میدید که برگردم. آره آره آره، که 8 ساعت داره میاد، برو باز کن، دوستان خواهند بود و بالاخره دور هم جمع خواهیم بود و صحبتهایی خواهیم کرد. بله مرسی، خیلی ممنون. اتفاقا امروز همچنین میخواستم دستتون درد نکنه بگم به شما پیام جان، خیلی نیکای قشنگی فرستادید و غیر ممکنه بتونم درباره همشون توی این یه ساعت که الان 14 دقیقش رفته کاور بکنم، ولی خب بسیار بسیار خوب هست. و همچنین همینک هم شکاری جان خیلی قشنگ درباره چیز صحبت کرده، این جناب تیم والتس سوپر چپوله، اصلا به بقیه چپوله این پسره میگه زکی واقعا. رفتم خوندم درباره پیشینش و اینا، یه چیزی اصلا غیر قابل تصوره. اتفاقا این ارتشی هم بوده تو نیروی زمینی تا درجه چیزی هم رسیده، استواری هم رسیده، سارجنت میجر، حالا نمیدونم به چیز چی میگن، ولی در نیروهای گارد ملی، یعنی همش رو اکتیف فعال نبوده، یعنی شغلای دیگه داشته، بعد مثلا یا دیپلوی میشده، فرستاده میشده اینور اونور. این جزء از اون کسایی که رفتن خدمت، خدمت ارتش، که اون یه وسیله‌ای بشه واسه پیشرفتشون، نرفتن خدمت بکنن که واسه آمریکا، واسه قانون اساسی آمریکا خدمت بکنن، واسه پیشرفت و حفاظت آمریکا و قانون اساسی، اینا رفتن واسه خودشون یه کارایی بکنن و جزء اونایی است که چیزه خیلی هم حال کرد و حال کردن اهل حال حول بوده و اینا، و خلاصه همجوری سیرمتاقی اونم رفته از پله ها بالا، مار زیادی اونجوری نگزیدتش و رسیده به مقام فرمانداری ایالت درب و داغون مینسوتا، هم حالا ممکنه یهو بشه معاون رئیس جمهور. این همون کسیه که در حال رانندگی، برای رانندگی در حال مستی با رفتن سرعت 96 مایل در ساعت، جایی که سرعت مجاز 55 مایل در ساعت، تقریبا میشه گفت اکثریت شهرهای آمریکا اونه، بعضی جاها 55 میکنن 60، یعنی آره اونجوری بود، عوضش کردن به 65، آره عوضش کردن به 65، ولی جایی داشته که داشت میرفته 55، 95 مجاز 55 بوده، 95 مایل در ساعت داشته میرفته. بعد اونو اونجا دستگیرش میکنن، بعد از اون دستگیر شدن آقا زاهد میشه و گربه زاهد میشه و مسلمان ها و عابد و میره تک مثلا میکنه و میشه اصلا یکی از اونایی که حتی مثلا تو دهنش آب غرغره نمیریزه که الکل داشته باشه و اینا، اینجوری ها میشه توتالیتریان، یه چیزی شبیه این خلاصه، یعنی خیلی دیگه از کاتولیک هم، از پاپ هم کاتولیک تر میشه در اون باره، یعنی یه آدمی کاملا متظاهر، کاملا اپورتونیست، که اکثریت این چپولا جوهر اپورتونیست هم دیگه. شما نگاه بکن از ایلهان عمرش اصلا ابا نداشت از این که حالا نمیگم مثلا رفتن همدیگه دخولم کردن ها، ولی با برادرش ازدواج کرده مثلا گرین کارتی بگیره یه کاری بکنه بیاد تو آمریکا مستقر بشه، با داداشش ازدواج کرد. هر اپورتونیتی که اینا دستشون باشه جلوشون، اینا ابایی ندارن که به چه کثافتی باشه، به چه وحشتناکی باشه، اینا قشنگ میرن توشو، اگه مثلا بتونه اونا رو یه قدم به مقصد کثیفشون نزدیکتر بکنه حتما اون کار رو انجام میدن. و این تیم والز رو هم ما همچین وایب هایی دربارش، همچین ارتعاشاتی دربارش ضبط کردیم از خوندن پیشینش و اینا. کسی که اینقدر مست میکنه و 96 مایل در ساعت در جای 55 مایل در ساعتی میره، آدمی نیست که اون فقط یه بار اون کارو کرد اون وقت بدشانسی هم دستگیرش کردن ای داد بیدادا، نه، اون آدمی که سبک زندگیش اون جوریه، اون فقط اون قسمت الکلشه دیگه، چه دراگای دیگه هم مثلا همراهش میزنه دیگه، مثلا چه جور چیزای پلژرای دیگه هم داره که دوست داره اونا رو ارضا بکنه. میدونی چی میگم؟ یک همچی کثافتای ریختن توی حزب دموکرات، که حزبی که یه زمانی شرف داشت به خاطر اسمش. آقا کی از دموکراسی مگه بعدش میاد؟ تعریف دموکراسی معلومه. خب؟ اینا حزب مثلا دموکراسی هستن، ولی ببینید که چی ازشون درمده بیرون. چی ازشون درمده بیرون؟ اینا حتی مرض بیرون میدن که قدرتشون رو به دست بگیرن. مرضی که میلیون ها در سراسر کره میکشه تا بتونن قدرتشون رو به دست بگیرن. میدونی اینا اینجوری هن ها، حالا فردا هم میزنم من رو میکشم، ولی زه که من اوردی به انزه کافی زندگی کردم.
خدا نکنه، خدا نکنه. آقای پیالسی من یاد حرف کاملا حریص میندازه که گفته بود که شما هیچ وقت نمیتونین به اندازه کافی ووک باشین، یعنی هیچ آپر لیمیت نیست، باید هر چی میتونین ووک باشین.
بله بله این کاملا 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 حریص میگه که اصلا حرص ووک بودن داره، حرص قدرت داره، حرص جاه داره، حرص شناخته شدن داره، حرص قهقهه و قهقههاش پذیرفته شدن داره. آدمی اونجوری قهقهه میزنه میکنه و میزنه که فکر میکنه قهقههش رو مردم میشنون و اپریشیت میکنن. میدونی چی میگم؟ اون اونجوری. خلاصه خداوند نکنه که همچی چیزی اتفاق بیفته، در حالی که من میدونم بیت و بچه هم متاسفانه به اونا رأی خواهند داد و من با یک رأیم تازه، من تازه قرار کردم دیگه اصلا رأیم نمیخوام بدم، چون همش کشکی و علکیه. به هم ثابت شد که اصلا سنگ روی سنگ بند نیست. مادر ابا معذرت میخوام، هر کاری دلشون میخواد میکنن، ای داد بیداد. نمیش میگم ولی خب شهر رفتم و رأی دادم، نمیدونم حالا
آقای پیالتی برین رأی بدین به خاطر ما، از طرف ما برین رأی بدین، یعنی رأی شما.
خیلی خوب
رأی ما هم توشه.
خیلی خوب، چون شما دیگه حالا دیگه خواستید، دیگه خواهش دوست رو نمیشه از زمین گذاشت. حالا بیاد ما اونجا تا اون نوام، حالا کلی راه تا نوام، کی مرده است کی زنده، بریم چلا.
البته کالیفرنیا فکر کنم اون قوانین آرای پستیش خیلی زودتر از اون روز 5 نوام میشه شما رأیتون رو پست کنید، چون خیلی قوانین ولنگووار و مسخره‌ای داره در مورد انتخابات و رأی دادن، اگه اشتباه نکنم درسته؟
کاملا درست میگید، ولی من رأی رو برای ترامپ از طریق پست به این مادر قهبه‌های چپول کالیفرنیایی نخواهم فرستاد، چون خواهر رفت قشنگ موسیقیه واسه ترامپ آشغال. این رأی رو اقلا میرم خودم شخصا و حضوری بدم، بگم آقا به این رسمی مثل سنتی بچه ها، اتفاقا حوزه رأیی تا خونمون اصلا یه بلوک هم نیست، چند قدمه متوجه چی بگرد؟ تای چهار راهه همون، میرم اونجا رأیش هم میدیم. آره نه واسه من اون دیگه خیلی دیگه اوج تنبل، مگه چی چیزیه، چه هرسیه، چه اصراری که، چه عجلهیه ها؟ همون موقع روز رأی دادن سنتا باید اونجوری باشه، یه روز باید تعطیل باشه، همه برن توی حوزه آرا روی کاغذ رأی بدن، بعد اون کاغذها به وسیله دست آدم شمرده بشه. غیر ممکن هم نیست، حتی در بزرگتر ایالتی که کالیفرنیا باشه با این همه میلیون جمعیتش، ده ها میلیون جمعیتش، به اندازه کافی آدم و حوزه هست که همه رو بتونیم، یعنی در ظرف یک روز رای دهی بشه، رای گیری بشه، بعد شمرده بشه، تموم شد رفت. در رای ها که بسته شد یه ساعت معین، تموم شد رفت دیگه، دیگه نیش رای نیست. تنها رای های پستی که باید بیاد از رای های سربازهایی باید باشه که یا تو ایالتشون نیستن به دلیل این که دارن در ایالات دیگه خدمت میکنن، یا اصلا اوورسیز هستن. میدونید ما چقدر سرباز داریم هنوز تو آلمان، چقدر سرباز داریم تو کره، چقدر سرباز داریم تو ژاپن، چقدر سرباز داریم توی ایتالیا. اینا حالا رسمیاشونو ها، غیر رسمیاشون که خب همه امبسی های ما باید مورین ها تفنگداران دریایی باید ازشون حفاظت بکنن، خب اونا هم باید رأی بدن، همشون آمریکایی، سیتیزن های آمریکایی هستن که اونجا دارن کار میکنن، خب اونا هم باید رأی بدن. این آدما، اینا باید با طریق افسنتی بالت یا رأی پستی رأی بدن. بقیه اونایی که توی ایالتشون هستن مریض نیستن، چیز دکتر ندارن که مریضن، نمیدن علیلن و ذلیلن و نمیتونن پاوشن برن چیز، آره بقیه باید برانشن از کنشون برانشن برن تنبلی روزن کنار، برن توی حوزه رأی بدن، اونجوری باید بشه. امیدوارم که اقلا اگه ریپابلیکن ها بتونن برنده بشن، این یه چیز رو اقلا مقرر بکنن که دیگه عوض هم نشه. این چرت و پرت ها چی که اینجوری کردن همجی؟ آره انگاری که میخوایی مثلا نامه بنویسی واسه دوستت یا یه نظرسنجی بفرستی یه چیزی، آره از طریق پستی هر کی دلش میخواد بیا، نه اصلا ما خودمونم برگرای برات پستی میفرستیم، اصلا خونه تا همونجا تو خونه پرش کن، بندازش همون توی صندوق پستی جلو در خونت، همونجا که پست تحویل میدن همونجا بذاری، هم یه چیزی داره، یه پرچم داره، مردم نامه‌شون رو میذارن، اونایی که خونه خودشون دارن و آپارتمان نشین نیستن و نشین نیستن، اونا آره اونجوری میذارن. و حتی خود آپارتمان نشینا یه جایی هست که همه صندوقای پستی کنار همه، خب و یه صندوق هم هست که یه چاکی داره، اگه میخوای نامه بفرستی بیرون اونجا بفرست بیرون. اینا میخوای که همه از همون تو خونه شون رأی‌ها رو پر کنن و بفرستن بیرون. خب این مسخره بازیه دیگه، این بهترین و راحت‌ترین راه واسه تقلب دیگه. اگه یه کشوری به این پرقدرتی، به این مهمی اهمیت میده واسه یه همچی کار بسیار اساسی که تمامیت مشروعیتش روش برپاست، چرا نمیره حد اکثر تلاش رو بکنه که حد اقل تقلب ها بتونه یه موقع خدای نکرده جاری بشه توی یه همچی کار مهمی؟ نمیدونم، هنوز همه دارن مسخره بازی میکنن، همه دارن ادای بزرگترها رو در میارن، همه دارن ادای بلوغ رو، ادای ریشتفیدی اینا رو در میارن، ولی همه دارن این کر خراب و گدوخای نادان عمل میکنن. والا نمیدونم داستانش چیه. خلاصه این از اون. در
حالا من یه نکتر بخشید اشه، قسمت خیلی فان و خنده داره اون الیکشن انتخابات قبلی این بود که شمارش آرای مثلا یه ایالت مثل کالیفرنیا یا نیویورک، اینا جز پرجمعیت ترین و بزرگترین ایالت های آمریکا هستن، خیلی زودتر از مثلا شمارش یه ایالت خیلی کوچولو موچولوی مثل نوادا انجام شد. چقدر اینا تقلب کردن تو انتخابات قبلی تو این ایالت ها که با این که مثلا کالیفرنیا یا نیویورک این همه جمعیت رای دهندشون زیاده، چون که اینا بالاخره دموکرات ها معمولا میبرن این ایالت ها رو، ولی تو اون ایالت های کوچولو مثل نوادا و نمیدونم ویسکانسین اینا چقدر اختلاف بوده که اینا تو این چند روز سعی کردن جبران کنن، بر خاطر چقدر طول کشید این شمارش آره این 6-7 ایالتی که خیلی توشون تقلب کردن انتخابات قبلی، یعنی حجم تقلب اون آرای پستی واقعا زیاد بوده.
دقیقا و همون صحبت در ادامه صحبت تقلب میرسیم با اون سوالی که شما دقایق پیش مطرح کردید شکارچی جان و پرسیدید که من چجوری میبینم. ببینید، من چندین بار به این نقطه فکری توی ذهنم رسیدم که آقا بیایید کلامونو قاضی بکنیم، بیاییم بدون مثلا گرایش بر طبق چیزهای دلخواهمون یه مقدار قضاوت بکنیم و با منطق بریم جلو، با منطق خشک. و اول با این سوال شروع کنیم، پس آقا انتخابات 2020 تقلب شد یا نشد؟ آری یا نه؟ من هر چقدر چرت که میاندازم واسه خودم میبینم که بله، 99% به احتمالی که من میدم و چرت که انداختم. حالا من از شما نمیپرسم که مقیدتون کنم که جواب بدید چه کارتی جانا مهراسا خانوم و آقا پیام، نمیخوام بپرسم، اوکی okay. من واسه خودم که چرت که میاندازم میگم بله تقلب شد، نمیتونم بگم نشد. خیلی خوب، پس اون جواب رو داریم، تقلب شد. پس توی این پارادایمی که الان من جلومه باید توش قدم بزنم و کار بکنم، من با کی طرفم؟ من شهروند با یه حکومتی طرفم که اساساً از تقلب بربناست، یعنی حکومت مشروعی نیست. پس اگر من بخوام انتظار داشته باشم، توقع داشته باشم که این حکومت بجز مثلا چرخش هایی واسه تظاهر در طی کارش، در طی اپریشنش بخواد به نحو مشروع و صادقانه کار بکنه، اون وقت کسخل کیه؟ منم دیگه. یعنی باید انتظار داشته باشم که این حکومت دیگه، این قدرتی که از اساس نامشروعه، از اساس تقلبیه، خب تا طبیعت عقرب چیه؟ همونه دیگه، باید زهر نیش بزنه و زهر بریزه و با اون حالت تقلبیش کار بکنه و همچنین تلاش برای بقاش بکنه. قبلا هم بحثشو کردم. پس اینها تقلب رو آیا من پس بتونم میتونم بشینم انتظار داشته باشم؟ خیلی خوب، اینا تقلب کردن که برنده بشن، بیان سر قدرت که آره مثلا چون این ترامپ انقدر بد بود واسه بد کرد، واسه بیرون کردنش، این همه که دنیا و آمریکا از اینا از این تقلب کشید، آره روا بود. The end justified the means. حتی من اون رو هم میدم بهشون. خیلی خوب باشه. End justified the means. ولی میخوای من حالا چیز کنم که اون تقلب رو که اول کردی حالا فقط اون موقع بود، حالا میخوای زاهد بشی و مسلمان رو دیگه تقلب صادقانه اینجا کار بکنی؟ اون وقت کسخل کیه؟ خب منم دیگه دوباره. اینا همون جوری کار خواهند کرد و انتظار داشتم و میدونم که انتظار توقعم غلط نیست. از اون روز اول ژانویه 21 که آقا اومد تو تا حالا اینا در حال تیز کردن چاقوهای تقلبشون بودن که تیزتر و تیزتر از برنده تر از اون دفعه اولش باشه. انواع اقسام اینا کلک ها نشستن فکرشو کردن همون جوری قبلا بهش اشاره کردن. یه نفر همون یاروی که اول بهشون کمک کرده بود توی این کیسایی که علیه ترامپ آوردن اشاره کردن دو هفته پیش که نشسته، آره گفت که باه من الان ردیف کیس دارم شیش کباب، یه کیس بعد از کیس که بتونن ببرن دادگاه، هی اینو بذارنش توی هچل، هی یه چیز بیارن دوباره هوا کنن علم کنن علیهش. اون موقع فقط راشا راشا هوکس بود، نمیدونم یه چیز دیگه بود، این دفعه میگه من 10 تا دارم. خب پس برمیگردیم به سر همین. نه آقا، پس این پس ما با یک هیولایی مواجه هستیم که اینجوری داره عمل میکنه. خب این هیولا جوهرش چیه؟ چپن در چکول خلاصه بدترین وضعیتی که میشه تصورش کرد. اصلا شما گوش کردید به حرفا، مثلا این چیزایی که این اخیراً اومده از و امروز هم قشنگ قصیده های بیشتری از این خانوم اومد بیرون، کاملا حریص. واویلا. خب ما که اوردی میدونیم که رئیسش که حالا دیگه گفت نمیخوام چیز کنم در انتخابات شرکت بکنم، اون حالا احوالش چجوریه؟ اون معلومه حالا چجوریه؟ اصلا بقیهشون توی اون دار دستشون چجوریه؟ چه آدمایی اون تو هستن و چه افعیایی هستن اون تو؟ خب واسه اینا انتخاب تیم والز بهترین و خیلی قشنگ ست با ایناست. از این ستر، از این تیم والز امروز اونجا که من حالی میشده ستر با این مادر با فلانا آدمی وجود نداره. واسه خودشون و همگنه خودشون خیلی قشنگ انتخاب کردن. ولی آره یه ادعایی هستن که امروز مثل دوربری های ما گفتن که آخ این خیلی سه کرد گاف داد با انتخاب کردن این خواهند باخت، در حالی که من میدونم از این صحبت هایی نیست. این همون دفعه اول که تقلب کردن اینا دارن آماده میشن، خیز دارن برمی دارن که تقلب گنده تر و محکمتری بکنن، چون که هیچ ترسی ندارن که اگه هم تازه گرفتنمون، خب گرفتنمون دارن چی کار میخوام بکنن، مگه چی میشه؟ فوقش اینا این رپابلیکن های گوزوی که اومدن از اول هیچ گوی نخوردن، این جیم جوردن و اون یارو چیز عوض کردن، جانسون رو آوردن و نمیدونم اون کومر رو، این هیچ غلطی نکردن. متوجه؟ پس من میگم و امیدوارم که اشتباه هم میگم، ولی خب شاهد ایستادم و خواهم ایستاد که اینا همون طبق روال، یعنی در همون زاویه و راستا تلاش تقلب خواهند کرد و امکان برندگی پیروزی تقلبشون رو هم من بسیار زیاد میدونم متاسفانه. بفرمایید مهرسا جان.
خیلی ممنون. من میخواستم یه خورده در مورد این اعدام جدیدی که جمهوری احاله کرد، این پسر جوان رضا رسایی رو اینا به دار زدن و اینا، که خیلی روز ناراحت کننده ای هست. میخواستم ازتون بپرسم چطور شد؟ فکر میکنین چی شد که دفعه جمهوری اسلامی اومد این همه این پسر نیست که تو زندان بوده، چند سال تو زندانه، تصمیم گرفت که الان بهترین موقعیت هست که ایشون رو از بین ببرن. خیلی ممنون، مرسی.
چی فهم کنید؟ گلاب ایز جد شکر جد.
بله، جمهوری اسلامی همیشه اگر دقت کرده باشید در مواقعی که خیلی تحت فشار، حالا چه فشار داخلی و اعتراضات داخلی و چه فشار بیرونی، همیشه کارش همین بوده که میاد شروع میکنه یه سری اعدام‌ها رو انجام میده که بله خیلی ما پرقدرتیم، دارین کارمون رو انجام میدیم. دقیقا من رو یاد اون اواخر دوران آلمان نازی میندازه، زمانی که دیگه این متفقین رسیده بودن به دروازه های برلین و داشتن بمبارون میکردن شهر برلین رو، این قضات دادگاه نظامی هیتلر داشتن هنوز حکم اعدام میدادن و مخالفین سیاسیشون رو به جوخهای اعدام میسپردن. دقیقا جمهوری اسلامی هم همین جوری داره رفتار میکنه، دقیقا هر زمانی که تحت فشار هست چه داخلی چه خارجی، اینها شروع میکنن برای قدرت نمایی. و به نظر من یکی از دلایل اصلیش این هست که به مردم میگن اگر مثلا اسرائیل شروع کرد زد، ما ببینید قدرت داریم، اعدام میکنیم، میکشیم، یه وقت شما از خونهاتون بیرون نزنید، یه وقت کاری انجام ندین علیه جمهوری اسلامی. دقیقا هدف جمهوری اسلامی همینه.
بله، منم با شما موافقم و منم فکر میکردم که اعدام این جوان بیچاره مبادا که حرکتی بود در جهت متفرق کردن اذهان از این برنامه، این که خب مادر قبا این همه کرکری خوندین چرا نمیزنین اسرائیلو، خب به یه چیز دیگر، ولو این که اون هم خیلی منفی باشه، ولی اذهان رو اقلا از اون متفرق بکنه، مردم برن شروع کنن یه چیز دیگه، مثلا فوشاشون رو در جهت دیگه بدن ولی در اون جهت ندن، یه جوری این برنامه دیگه خلاصه ایشالله ماسمالی بشه و اینا، با نمیدونم با قول این که آره به موقعش میزنیم، حالا شما سب کنین میزنیم، چون از این قولام قبلا داده بودن واسه چیزای دیگه که سالها گذشت که آره میزنیمتون و فلان و اینا، همین خود مثلا قاسم سلیمانی رو قول دادن که میزنیم ولی نزدن. این چیز زدن؟ کجا زدن؟
چند تا موشک زدن به اون پایگاه عین الاسد که خورد توی بیابون، بعد گفتن که چند تا از این سربازای آمریکایی مقدار سرشون در گرفت و اینا، هیچ غلطی هم دیگه بعدش نکردن.
آره دقیقا اونو، ولی یه چیز هشلفی و خلاصه اونم با کوردینیشن و هماهنگی با خود ترامپ بود که آقا می‌خوایم بزنیم و اینجوری میاد و فلان و این صحبت‌ها، ولی واقعا اون من نمیتونم مثلا واکنش مشروعی در نظر بگیرم که آره، ولی خب از لحاظ نمیدونم از لحاظ تقیدی و روی کاغذی و نمیدونم فرمولی شاید بشه اونو حساب کرد به عنوان یک پاسخ و واکنش، ولی نه اینا نمیدونم، فکر هر روزم بیشتر میگذره معلومه که اینا اصلا نه بنیه‌شو دارن نه وسایلشو دارن، رفته میگن شایعه افتاده که آره پوتین میخواد به اینا S-400 بده واسه چیز، واسه پدافند هوایی. خب آخه مادر به فلان تو خب اگه نزنی که چیزی لازم نداری، چیزی داری میخوای بزنی، خب اگه میخوای چیزی داری بزنی، خب اون قدرتمندی نیست که بزنه طرف داغون بکنه که تو دیگه نگران این نباشی که یه چیزی بفرسته که واسه دفاع از اون S-400 لازم دارین. یه خلاصه خیلی مسخره بازی شده واقعا، دیگه نمیدونم در این باره چی بگم. بفرمایید.
بله، منم شنیدم که پوتین هم به سید علی گفته که مواظب باش سیویلین نزنی، یه خورده خودتو کنترل کن، انقدر کام داون بکن و اینا. نمیدونم حالا درست باشه نه، ولی دیروز هم آقای پیالوچی آقای شکارچی من رفته بودم برای نیم ساعت 20 دقیقه شب بود، خیلی ناراحت بودم به خاطر این بیچاره اعدام این پسر، رفته بودم توی ویب سپیس جاوید شاه خانم خویی، بعدن اونا هم داشتن میگفتن، خانم هم داشت میگفت که این اصفهانی که زدن واقعا بیگ دیل بوده، یعنی حسابی رفتن موساد رفته تمام این لونچ پدای این چیزها رو زده، سپاه رو زده و از اینجا قرار بود که بفرستن. خلاصه اینم یکی از دلایلش میتونه باشه که الان اینا هیچی به قول شما اون آبگرم کنه رو هم اگه میخوام بفرستن چیزی ندارن که از اونا بفرستن، یعنی لونج پده همه به گا رفته به قول آقای شکارچی. مرسی.
کاملا درست میفهمید. این هر روزی که میگذره بیشتر بیشتر نشان بینه که اینا دستشون خالیه، هیچی ندارن. و یه خبر دیگه هم که خوندم امروز بود، مثل که پیشتر صبح خوندم، این صحبت از این میکرد که جمهوری اسلامی داره هماهنگی میکنه که نه خودش، ولی حزب الله و نمیدونم حشد الشعبی اون ور و نمیدونم ولد از زناها مثلا در مرز سوریه و اینا همه هماهنگ شروع کنن حمله رو یه دفعه. خب آره، خب البته اون آرزوشه، ولی هممون بهتر میدونیم از همه که یه همچین چیزی غیر ممکنه. اگه مثلا ارتشای مدرن هم تازه باشن خیلی کار داره که یهو برسی همه رو هماهنگ بکنی تا توی یه چیز عادی شروع کنن و حمله بکنن، چه برسه به این لونگ پوشای نمیدونم دمپایی پوش کلاش به دست نمیدونم الله و اکبر گو و نمیدونم چی فلان کف به دهان بی سواد روزا با خواهرشون یه کاری میکنن، شبا میرن الاغ توی طویله رو یه کاری میکنن باشه. اینا نمیتونن چیم آره همچی چیز رو جمع بکنن و کوردینیت بکنن.
حالا جالب پیل چی جان، این آقای حسن خرس‌الله دیروز یا پریروز توی اون سخنرانی که از توی زیرزمین انجام داد، میدونی که از سال 2006 الان نزدیک به 18 ساله که این آقای نصرالله از ترس این که اسرائیل ترورش نکنه دیگه توی انظار عمومی ظاهر نشده. یعنی تمام سخن منو یاد چیز میندازه، این شبکه مجاهدین یه تلویزیون دارن به نام سیمای آزادی، اینا هر چند وقت یه بار مثلا حالا یه مناسبتی میشه، یه اعتراضی میشه، یه تظاهراتی میشه تو ایران، میان این یه دونه مانیتور خیلی بزرگ میذارن پشت این مریم لچک و یه عکسی از مسعود رجوی و یه اعلامیه میخونن که بله آقای رجوی از اون دنیا پیش امام زمان یه اعلامیه‌ای داده مثلا در مورد حوادث امروز. مثلا حالا این حسن نصرالله هم شده مثلا همون مسعود رجوی، توی مانیتور نشونش میدن توی زیرزمین، حالا سخنرانی معلوم نیست زنده است ضبط شده است قدیمیه جدیده، و بله ما فلان میکنیم و بهمان میکنیم. دیروز پریروز توی سخنرانیش گفت که پاسخی که خواهد داده شد به اسرائیل خودشو کشید کنار، یعنی توپ انداخت تو زمین جمهوری اسلامی، از طرف جمهوری اسلامی است، یعنی خودش رو مبرا کرد که این پاسخ از طرف ما نیست، جمهوری اسلامی موظفه چون اون آقای هنیه رو تو تهران کشتن جواب بده. ولی خب به قول معروف حالا این صحبتی که مهراسا خانم انجام دارن، شاید واقعا اسرائیل یه صحبتایی شده بود پیش دستی کرده و جلو جلو اومده اون لانچرهای موشکای اینا رو زده و به خاطر همینه که اینا آچمز شدن و هیچ گویی تا حالا نتونستن بخورن.
بله دقیقا امروز همونجوری که گفتم خیلی لینکای باحالی دریافت کردم از پیام جان و واقعا پیام شدند یک بازوی بسیار قوی و دست دهنده این پادکست. اولا این که صحبت از این است گفتن اگه میزنی نمیدونم جاهای استراکچرهای زیرساختهای سیویلین رو نزن و فلان و اینا توی اسرائیل، یعنی اگه فرض کنیم که جمهوری اسلامی بتونه بزنه و فلان اینا، میگوید که ولی خود مقامات اسرائیلی فکر میکنن که اگه حمله ای بشه اونا سعی خواهند کرد که حزب الله و جمهوری اسلامی سعی خواهند کرد که یک حمله وسیع بسیار بزرگ باشه که اهدافش شامل جاهایی باشه که نمادهای دولت هستند، مثل پارلمانشون یا کنست یا مثل دفتر نخست وزیر در اورشلیم، مثل فرماندهی های نظامی و این صحبت ها. و خلاصه این به همین در همون راستا هم اینا فکر میکنن که اولین حرکت یا اولین ضربه هایی که جمهوری اسلامی بخواد طرف اونا بفرسته در حقیقت همونجوری گفتم از طریق چیز خواهد بود، از طریق حزب الله در شمال که قراره از اون موشک های نقطه زن روی یا به هر حال موشک هایی که اونا دارن، حالا چقدر نقطه زن میتونن باشن اونش حالا به کنار، ولی از اونا استفاده بکنن علیه اهدافی در مرکز اسرائیل به این جمله تل آویو، و در طی روزها مثلا باید این رو انجام بدن. ولی خب همون جوری هم که میدونیم سرگئی شویگو رفته بود به تهران، میگن که پیامی رو از طرف پوتین ببره که همونجوری که فرمودید که فیتره رو بکش پایین یا خود یواش، خلاصه مواظب باش. و اینم در حالی بود که همونجوری که صحبتش رو میکردیم و شکارچی جان فکر میکنم گفتش که 5 تا، ولی این اوپن سورس اینتلیجنس دیفندر میگه که 6 نفر و عکساشون هم خیلی باحاله، همشون یه پوزخندایی دارن. واقعا تصورش بکنید حالا با اون پوزخندا دارن رفتن به فناک، چقدرم عالی. نمیدونم چه اسمای باحالی هم دارن، حسن منصور، منصور علی مصطفی و شمس الدین، حسین علی یاسین، یاسین بخون به گوش خر، آره محمد حسین طالب و این صحبت ها. بعدش هم که برگردی به ایران مثل که بچه ها یه خبری شد توی مشهد انگاری، حالا نمیدونم بیشتر از اون ویدیوی کوچیکی که همراهش بود آیا خبری شد، ولی برعکس داشتن بعدجوری کوکتل مولوتوف میزدن به یک کلانتری و خلاصه حرکت هایی داشتن میزدن اونجا. دیگر اینکه کیهان لندن امروز خبر آورد که هشدار به ایرلان ها داده شده در مورد خطر شلیک در غرب ایران، و جمهوری اسلامی هم اومده سه شنبه همین یعنی امروز یک هشدار امنیت پروازی یا به انگلیسی میگن نوت هم مخفف است که نمیدونم اون لغات اون حروف برای چی هستن، بس ریسرچ کنم، نوت هم فرستاده و بعدش هم یعنی خطر شلیک. خلاصه دیگه حالا بعد یه ویر بدم فرمون رو بچرخونم برگردم به آمریکا و داستان چیز خانم کاملا هریس. میدونید که خانم کاملا هریس اگه چیز بشه، اگه بشه رئیس جمهور، مشاور امنیت ملیش کی خواهد بود؟ دیشب دربارش صحبت کردیم، آقایی به نام فیل گوردن، فیل گوردنی که قبلا مزد میگرفت از نایک تریتا پارسی. حالا امروز من یه لینکی دیدم از خانمی به نام نیو برگ، ایشون فکر میکنم یک خانم یهودی ایرانی هستند، ولی همه چیزاشون رو اکثرا به انگلیسی میفرستن، اکثر فرستادن از داخل اتاق سیچویشن، یعنی اتاق رسیدگی به چیزای وضعیت‌های بحرانی، اونو میگن سیچویشن روم در کاخ سفید. همه نشستن در این نشست اخیری که داشتن سر این برنامه که ای بابا لا الان جنگ شروع میشه و این صحبت ها، و قشنگ هم میبینی که البته دور میز نه ها، دور میز همه آدم مهمان، ولی پشت بلینکن و یه خانم دیگه هم بغل بلینکن نشسته روی یه صندلی پشت اونا زیر یه مانیتور فیل گوردون نشسته. یعنی بگو ای مادر همه تو، یعنی اینقدر مهم شدی حالا میری توی اتاق سیچویشن روم، ولی خب حالا اون سیچویشن روم هم بخوره توی سرشون، چون سیچویشن روم یه دولتی که میدونیم بناهن چجوری سر کاره و چجوری کاراش انجام داده.
پیاله چی جان، همین در حال حاضر اون آقای فیل گوردون اون نشنال سکوریتی ادویزوره فکر کنم خانم هریس هست، به خاطر اینه که رفتن تو اون جلسه شرکت کردن و گفته میشه که اگر هریس بشه رئیس جمهور ایشون میشه مشاور امنیت ملیش، به این خاطر هست. وگرنه نمیتونن اگر پستی نداشته باشن توی کاخ سفید شرکت کنن تو این جلسات امنیتی.
یعنی پس هر دفعه که کاملا هریس رو میدن اون تو، اون میتونه اونم بکشه تو. پس
احتمالاً این جلسه اینجوری بوده، ولی معمولاً اون تیم امنیت ملی شامل ایشون نمیشه. حالا نمیدونم چرا این بار
گفتم اونجوری. راست میگه، قاعدتاً اون معاون رئیس جمهور و خودش هم دارایش مشاور امنیت ملیه و در تمامی جلسات باید چیز بشه، حضور داشته باشه، و اگه داشته باشه قاعدتاً باید بتونه مشاور امنیت ملیش هم بشینه بشه بگه بهش بیا بشین اقلا نوت فردار. خب ولی اونجوری که صحبتهای اخیر که شنیدیم از کسایی که با کاملا هریس کار میکردن و بعد کویت کردن و ول کردن و رفتن و از چیزایی که نش کرده از داخل کاخ سفید، باقا تا این آخری ها اصلا این کاملا هریس شطور رو آدم حساب نمیکردن، راش نمیدادن به هیچ کدوم از این صحبت. این بود که راش نمیدادن بهش کدوم از این جلسات مهم، چه برسه به وضعیت بحرانی و اینا. ولی خب حالا رایش دادن اونا مثلا گذر، یعنی یا این موشی بود که نمیتونست تو سوراخ بره، حالا اونم جارو هم بسته به دومش که جاروش هم بشه فیلیپ گوردون. ببین اید جلال خالق هر دوتاشون توی سوراخ هم نشیگم. واسه همون بود واسه من یه خود عجیب و غرایب در اومد و گفتم یه چیزی بهش دربارش بگم. و دیگه چه خبر بود دیگه؟ این که Operation Inside Assassination of Hamas Leader is widely speculated but not officially confirmed by the Israeli government. Israel was indeed behind the assassination of the Hamas leader. خب خیلی خب، اینو که میدونستیم این چیه با داستانش چیه.
حالا من میگم این فرصتی که حالا شما دارید مرور میکنید، دوست دارید یه ذره آقا پیام هم صحبت کنن، اگر خبری اطلاعی چیزی دارن بفرم.
بله حتما بفرم.
نه من همین این چیزی که شما همین الان داشتم میخوندیم، فقط اینا میخواستم بهتون بگم این چیز اصلا مهم هم نیست که مثلا چجوری کشتنش این هنیه و نمیدونم فلان اینا، ولی این چیزی که براتون فرستادم راجبه اینه که یه دونه از جورنالیستای چیز روزنامه فیگارو که میشناسین، چیز معتبری هم هست نسبتا بالاخره، ولی این گفته که من نمیتونم سورسامو بگم و اینا، ولی اینجوری به نظر میاد که طرزی که اینو کشتنش توی ایران این بوده که با بمب بوده، نه با مثلا راکت و موشک و نمیدونم پهباد و فلان اینا. ولی اون چیزی هم که نیویورک تایمز گفته چرت و پرته که از دو ماه پیش نمیدونم چیز میگه اینا، اینا میگن که این فیگارو میگه که دو نفر رو از داخل خود چیز اطلاعات سپاه وابسته به قسمت اون قدس، همون جایی که چیز قدسشون، دو نفر رو اسرائیل خریده با چند میلیون دلار و بهشون هم قول داده که میبردشون بیرون و میبردشون اروپای شرقی و اینا، اصلا آیدنتیتیشون هم عوض میکنه اینا. اینا نیم ساعت بعد از اینکه این هنیه اومده، اینا اومدن تو اون اتاق قبلش، این بخش نیم ساعت قبل تو اون اتاق بمب گذاری کردن با یه سیستم روباتیک. حالا من نمیدونم منظورش از روباتیک چی بود، نه نشه ریموت، نشه با روبات تریگر میشده. بعدش گذاشتن دقیقا نیم سال در روز که بیاد اونجا اینو گذاشتن تو این اومده تو رفتن پایین اینو منفجرش کردن و در فاصله یک ساعت این دو نفر رو موساد از ایران خارج کرده که الان اصلا نمیدونم کجاست کجا. این مقاله راجع به این بود
دقیقا پیام جان یعنی فردا صبح یعنی شب به فردای صبح اون شب کشته شدن آقای اسماعیل هنیه گفته میشه که اون مهمانسرایی که توی شمال تهران بوده و خیلی هم امنیتی بوده و مسئول حفاظتش اون سپاه انصارالمهدی خامنه‌ای بوده میگن تمام اون افراد که شاید بالغ بر 40 نفر هستن که توی اون مهمانسرا حالا به عنوان پاسدار و محافظ حتی خدمه رستوران اون مهمانسرا رو هم میگه دستگیر کردن و دارن بازجویی میکنن که ببینن اون جاسوس و عامل نفوذی کی بوده که همچین کاری رو کرده.
بله دقیقا همچین. حالا چیزه شما میگی مهمانسرا خیلی چیز با تربیتی یا در از جنده خونه بوده؟
بله منم شنیدم که اصلا اون ساختمون ساختمونیه که وقتی از این چیزای عرب میان و دوستاشون از اون کشورهای تروریستی میان اونجا شب اونجا میخوابونن و خانم زینب چیز سلیمانی هم اونم که اصلا دیگه حرفه‌ای تو این برنامه اون میره ترتیب چیزاشونو میده پیدا کردن اسکورت یا سیغشونو ترتیبشونو میده و کسی که اصلا کار خیلی متبهر توی این برنامه‌ای بوده که توی مثلا سوریه واسه سربازان امام زمان انجام میداده و اینا خلاصه پول گنده ای هم دستشه و که بتونه هایر بکنه و ترتیب این برنامه های چیزی رو بده براشون و
بالاخره بربیاتش کرد
میفهمیدین؟ بله
نه میگم بالاخره باباش تربیتش کرده
دقیقا و شما همچنین چیز لینک های خیلی خوب دیگه هم فرستادید که قابل تعامل هستن. یکیش اون است که میگوید که مقامات ارشد آمریکایی و غربی باور دارند که الان دیگه یعنی آب از سر گذشته دیگه وقت زمان جلوگیری از یا بازداری از یک حمله از جمهوری اسلامی علیه اسرائیل الان دیگه گذشته و تصمیم برای حمله به احتمال زیاد میگن که اونا از قول اونا میگن که چیز شده گرفته شده بالاخره با نمیدونم با رهبری و اینا برای یک حمله گنده ولی خب فعلا تا حالاش که خالی بندی گنده است.
نه اینا همیشه همینجور بودن دیگه. خودتون رو آقای شکارچی بهتر میدونین که جمهوری اسلامی تقریبا مثل توی تو غرب همیشه میگم بولی که کسی که بولی است همیشه کارش دو تا چیزه. یکی اینه که این تفرقه اینا بین مردم بندازه و مردم رو کنفیوزشون بکنه با این حرفای زد و نقیز. دومیش هم اینه که با هارت و پورت کردن و اینا یا مثلا با به نظر خودشون یه سیلی اول زدن میخوان یه کار بکنن که مثلا میدونن که دست بیاد یارو از بین میبردشون. برای کسی که بولیه همش میخواد با هارت و پورت کردن طرفو بترسونه که اون حرکت اول نکنه. اینا هم تقریبا این حالت دارن. ولی میدونین تو همه اتفاقایی که هم در سیاست هم در جنگ در هر چیزی میفته این یه چیزی هست که از نظر مثلا علمی هم بخوام بگیم اینترنشنال پالیتیکس و همه این چیزا حتی عملیات ارتشی و اینا is a complex dynamic system. بنابراین همه چیز there's millions of parameters. بنابراین امکان این هم همیشه هست که میسکالکولیشن بشه. من شخصا منتظر یه میسکالکولیشن هم نکنه. هر دو طرف دارن روی حسابی روی کتاب خودشون کار میکنن اینا ولی یک دفعه این وسط اگه یه اشتباهی بشه از هر طرف هم از طرف غرب هم از طرف ایران اصلا معلوم نیست بهش به کجا بکشه اینا این چیزا این خطر اشتباهات خیلی زیاده. حتی مثلا اگه پای روسیه به اینجا کشیده بشه مثلا خانوم هم همیشه بهم میگه که فکر میکنه جنگ اتمی بشه جنگ جهانی سوم بشه. من میگم اگه جمهوری اسلامی همینجوری بره جلو که به نظر من فکر نمیکنم اینا کاری بتونن با اتم و اینا بکنن. ولی اگر روسیه بخواد دخالت کنه تو این کارا، امکان داره که مثلا یه دفعه من چی می‌دونم یه چیزی بهشون بده یا مثلا بخواد اونم جلوی مثلا غربیا واسه. ولی روسا معمولا مثلا تو جنگ عراق هم اول و دوم، یعنی همون فرست اند سکند گلف وار هم که دیدیم همینجوری بود، اول میان پشت این وانس، حتی 67 پشت ناصر واسیدن گفتن برو جلو، ما پشت دادیم. به محض اینکه اسرائیل بهشون حمله کرد، یا اینجا آمریکایی‌ها تو جنگ گلف وار یک و دو چیز کردن، کشید گرا، حتی رفت یه مقدار، من نمیدونم یادتون میاد یا نه، ولی سال 91 که اون اتفاق افتاد برای صدام حسین تو جنگ اول عراق، دوره گورباچوف هم علی سر کار بود، اومدن تمام فریکانسی های رادار رو، سیستم های چیز پاس کد های چیزای ضد هوایی ها اینا که باگه تمام وسایلشون روسی بود دیگه، عراقی ها، روسا اومدن اینا رو حمله دادن به آمریکایی ها.
دقیقاً یادمه بله. و وقت ما هم به آخر رسید، فقط یک نکته آخر این است که خیلی قابل تأمله، این است که چه خبر اینا، چی میدونن کانادا، کشور کانادایی که معمولا میشینه یه گوشه فقط ماستش رو میخوره و لزگی های چکولی خودش تو خاک خودش میرخصه. الان طبق اون آخرین لینکی که از شما گرفتن پیام جان، گفتن که ما داریم همه کارکنان سفارتمون رو از اسرائیل میکشیم بیرون، میبریم جای امن. جای امنشون کجاست؟ اردن. اردن جای امن. ولی این که میگن که ما همه رو میخواییم بکشیم بیرون، اوکیویت کنیم ببریم هم سیاست مداران و هم فامیلاشون رو به اردن، به خاطر این که میترسن از حمله ایران و از حمله جمهوری اسلامی و حزب الله. خب این منو خیلی به تفکر واداشته، یعنی این همچه علکی مثلا به خاطر پیش بردن یه چو یا یه مثلا سایکولوژیکال آپریشن نیست که این کار رو دارن میکنن. من فکر میکنم این کار رو دارن به خاطر دلایل بسیار پرکتیکال این کنن یا این تصمیم رو گرفتن. ولی خب اصلا هم 100% هم نمیدونم آیا واقعیت داره، آیا همچی کاری رو گفتن به اسرائیلیا، به وزارت خارجه اسرائیل که ما داریم این کار رو میکنیم یا نه. ولی خب چیزیش که میتونیم فردا دنبالش رو بگیریم و اینجا به صورت مجازی روی همتون رو میبوسم.
یه نکته رو حالا خارج از این بحث بگم، یه خبری اومد که دیروز که آقای ایلان ماسک و آقای ترامپ اعلام کردن که روز دوشنبه هفته آینده قراره آقای ماسک مصاحبه‌ای با آقای ترامپ انجام بده، هنوز البته معلوم نیست ولی احتمالاً تو همین اکس هست. میدونید که ایلان ماسک نزدیک به 190 بیش از 193 میلیون فالوور داره، احتمالاً این مصاحبه رکورد ویو رو توی تمام تاریخ خواهد زد، یعنی شاید بالای 200 میلیون نفر، 400 500 میلیون نفر این مصاحبه رو تماشا کنن و یه به قول معروف خودش تبلیغات خیلی بزرگی است برای ترامپ وقتی هم این همه آدم ببینن این مصاحبه رو. بله.
ای نمیدونستم، چه عالی. من حتماً باید برم اینو دنبالش رو بگیرم ببینم داستانش چیه و امیدوارم که اتفاق بیفته. خب خیلی ممنون، قربونت برم، فعلا به درود و خداحافظ و شالوم، خلاصه افیدزن همش دیگه، قربونت، مرسی.